بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين سيما بقية الله الأعظم مولانا الهجة ابن الحسن قدر الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين السلام على المهدي الذي بعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكريم ويرم به الشغف ويملأ به الأرض قسطاً عدلا ويمكن له ويجنز به بعد المؤمنين حبيب روح منبر هتفاوية حمد الله سيديان رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامات اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن تركتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذن لمن الظالمين آيات 28 تا 31 از سوره مبارکه هود در آیه گذشته خوندیم که حضرت نوح علیه السلام از جانب خدا مبعوث به رسالت شد در میان قومش و خودش را به عنوان نذیر بیم دهنده هشدار دهنده نسبت به عاقبت شوم زندگی طغیان آمیزی که قومش داشتن خودش را معرفی کرد که من نذیرم، منذرم، انذار کننده ام، هشدار دهنده ام نسبت به عاقبت شوم زندگیتان. ولذا اولین اصلی هم که از دعوت خودش اظهار کرد توحید بود، الله تعبدو الا الله، اونی که لازم هست شما عمل کنید تا به اون عاقبت شوم مبتلا نشوید اینه که بنده خدا باشید، بنده باشید، واقعا فرمان بردار باشید در مقابل فرمان خدا، بنده واقعی باشید، امر و نهی خدا را اطاعت کنید، وگرنه می ترسم یک عذاب دردناکی دامن شما را بگیرد. اینی اخاف علیکم عذاب یوم، اینی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، روزی دردناکی سر راهتون است. حالا شامل می شود این عذاب هم قیامت را، هم عذابی که در دنیا دامنگیر بسیاری از مردم طاغی می شود، هم در این دنیا ممکنه دامن شما را بگیرد کیفر خدا بدهد به این طغیان شما و هم عالم آخرت عذاب دردناک. خب به مردم گفت که دعوت من اینه، الله را معتقد باشید، فرمان او را ببرید و مطمئن باشید که قیامت در کار هست، عذاب خدا در کار هست. معلومه که ملأ مستکبر با این برنامه نمی سازن، اونها می خوان آزاد باشن، لزوم گسیخته باشن، هر کاری می خوان بکنن، حقی براشون برای مردم معنا ندارد. ولی که این برنامه که انبیا دارن معلومه اون نمی سازه با اونها. در مقام مقاومت در مقابلش برآمدن ملأ مستکبر و گفتیم هفته پیش به زعم خودشان سه عیب و سه نقص در جناب نوح مشاهده می کردن. به زعم خودشان گفتن چون این سه عیب در تو هست، ما نمی تونیم حرف شما رو قبول کنیم که شما رسولید از جانب خالق عالم مبعوثید. این سه عیب یکی این که تو بشری به شما هستی. خب بشر که از بشر که تبعیت نمی کند، ایچه اونمان شما فرمان بدیم و فرمان ببریم بشری هست. و دیگر این که پیروان شما ارازل و اوباشن، دنبال روش و اینا هستن، افراد بادی و رعی، ساده دل، ظاهر بین، نمی فهمن، افراد نفهری هستن، دنبال شما ارازل و اوباشن. این هم که ملاقی شخصیتی کسی نمی شود که پیروانش چه کسانی باشن خودش مسئله ایه. ولی در این که هیچ فضلی ما در تو نمی بینیم، هیچ کمالی داشته باشی که به خاطر اون کمال دنبالش برویم. چون ممکنه بشری بشر هست ولی کمالی دارد، دیگران در مقابلش فطرتاً خاضعه. خب هر جاهلی پیش عالم اظهار ضعف می کند، اظهار قصور می کند، می فهمد که او مطالبی دارد که این نداره، اونم که شما نداری. یه مطالبی کمالات داشته باشی که ما به خاطر اون کمال دنبال تو باشیم. بشر که هستی، پیروانش که اراذل اوباش هستن، خودت هم یه فضلی و کمالی نداری که ما تابع باشیم. این ستا عیب رو به در خودشون گفتن در آیت قبلی خوند. و جناب نوح علیه السلام در مقام جواب دادن که بر آمده در مقابلشون فرمود اولاً که من بشر هستم. خب بسیار خوب، بشر بودن که منافات با رسالت ندارد، لازم نیست که رسولی که از جانب خدا آمده بشر نباشد، باید بشر باشد. نه تنها بشر بودن منافاتی با رسالت ندارد، بلکه لازمه که رسول بشر باشه. در اینکه رسول میخواد الگو باشه برای مردم. لقد کان لکم فی رسول الله قصه حسنه، پیغمبر میخواد قصه باشد، الگو باشد. و یک کسی که اصلا با بشر هیچ ارتباطی ندارد، ملک فردون ملک آمده، خب ملک که ارتباط بشر نداره، که ملک اولا دیده نمیشه، بلکه تمثل پیدا کرد و دیده شد، قرائز بشری ندارد. رسول باید بشری باشد که با مردم دیگه من مثل شما هستم، من قرائز دارم، شهوت دارم، غضب دارم، در این حال متقی هستم، میتوانم با داشتن همین اون قرائزی که شما برای من هم دارم ولی متقی هستم. خود بشر رسول نیرو باشه، رسول بشری باشد که بتواند الگو باشه برای دیگران. ملک که نمیشه باید الگو باشه، چون قرائز بشری ندارد. پس این معلوم پس بشر بودن ملاقات با رسول بودن ندارد. بله باید بشری باشد برای بیانه، خود این معلوم بشری باشد که دلیل داشته باشه که من از جانب خدا مبعوثم، به این دلیل خدا به من نیروی داده که میتوانم کاری انجام بده همه که دیگران عاجزه. همونه که میگفتی همیشه معجزه خرق عادت باید داشته باشه. بیانه ز قرآن بگه ما همیشه نقد ارسل نارسلانا بالبینات، ما همیشه پیغمبران را با بیانه میفرستیم. بیانه همون معجزه خرق عادتی که اونها بر اساس ارتباطی با خدا دارن کار انجام میدن که دیگران عزیزن و اگر باید داشته باشه و دیگر حکمت و کتاب داشته باشه. رسول اینه، رسول بیانیه دارد که شاهد بر این که من رسولم، و دیگر کتاب دارد حقایقی را میداند که شما نمیدارید. خب همین کافی دیگه. این دو چیز در رسول لازمه، بیانیه داشته باشه، علامت این که مبعوث هست از جانب خدا حمایت میشود، و دیگر این که برای کتاب باشه، علم و حکمت درش باشه دیگه. این هم دو چیز لازمه که من دارم. من بشرم ولی بشری هستم، باید بیانیه. حالا بیانیه جناب نوح چه بوده در آیات ذکر نشده، برای اینکه همه انبیا بیانیه باشن خودشان گفته بیانیه دارم، حالا اون بیانیه چه بوده است در آیات نیامده. حالا احتمالا یکی از بیانات همین طول عمرش بوده، که طول عمر با این کیفیت خارق عادته. یک کسی که 2500 سال عمر کند و هیچ نیروهای بدنیش کاسته نشود، مرور زمان درش اثر نکند، حتی نوشتن یه دندان ازش نیفتد در این مدت، خب این معلومه که بشر عادی نیست دیگه. بشر هست ولی بشر عادی نیست. از جانب خدا به او عنایتی شده که دارای این امر خارق العاده است. ممکنه که احتمالاً یکی از بیناتش همین طول عمر بوده که خارق العاده بود. همون من بیانه دارم و هم کتاب دارم، رحمت من اینده به من رسیده از جانب خدا، از کسیم نگرفتن، از بشر اکتسابی نکرده هم، من اینده آمده. خب این کافی نیست. هر انسان عاقلی وقتی که متوجه شد این بشر هست، ولی بشر مبعوثه، بیانه دارد، از جانب خدا آمده و کتاب دارد، برنامه تربیتی داره، خب قاضی میشه دیگه. مگر لدود باشه، ولی ممکن آدمی همه رو ببینه اما خاضع نشود، ایمان نیاورد، باشه لدود، میشه معامله، نمیخواد بپذیره، خب اون فایده نداره. بدون فرمود که خب من بیانه دارم، کتاب هم دارم، هر عاقل منصفی قبول میکنند. اگر شما نکردی چی کنم؟ شما را اجبار کنم؟ خب بله، گاهی به مره اجبار میرسه، اما اجبار کار انبیا نیست. در مقام عقیده و ایمان اصلا اجبار برکار نیست. در مقام عمل ممکنه، دین در مقام عمل اجبار داره، دور نیست که هیچ نباشه. خب امر معروف و نهی از حکم در دین نداریم، میگه خب داره. اما عمل اکراه بردار هست. حالا یک کسی آره مفسده یه عنصر غیر قابل تربیتیه، هیچی نقاط خارجه بشه، اختراق اجبات میکند در نظام جمعیت مردم، عملیت به هم میزنه. خود چی باید کرد؟ اولش موعظه هست، حکمت برهان و استدلاله، بعدم جدال احسن علی قبول کرد چی؟ مثلا اجباره. اینجا نوبت میرسه به تازیانه خوردن، میرسه به زندان، میرسه به اعدام. در مقام عمل دین اکراه دارد. به این که اکراه به دین، اکراه به دین در مقام اعتقادیات عقیده و ایمان را نمیشود با اکراه در کسی ایجادی معلومه. هرچی شد بزنید تو سرش ممکنه مؤمن بشه، ایمان اعتقاد را نمیشه با اکراه به وجود آورد، ولی عمل را میشه. عملا فران آدم چون منکر مرتکب میشود و هرچه هم موعظه میشه نمیشود، داخل اکراه دیگه. نهی از منکر دارش اکراه هست. اون کسی که منکر مرتکب میشود نهیش به این خوشش نمیاد، نمیخواد قبول کنه، یعنی باید باشه. ولی اکراه و اجبار در دین هست، در مقام عمل هست، در مقام اعتقاد. مقام اعتقاد ممکن نیست باشه. ولی دا فرمود که قال یا قومه ارائیتم این کنت علا بیلت من ربی. یا قومه چندین مار تکرار شده در این آیات، این ای مردم من، حباب جلب عاطفه است، ای من از شما هستم، شما از من هستی، تو شما بودم، خیرخواه شما هستم. بسید پدر میگه ای فرزند من، برادر میگه ای برادر من، برای جلب عاطفه است. اینجا همینجوره، حضرت نوح ها من از شما هستم، یا قومه این مردم من، اگر بنا شد من بجله ای داشته باشم، این کنت علی بجله من ربی و آتانی رحمتم من انزه، وقتی بنا شد بجله ای دارم، دلیلی دارم که مبعوث از جانب خدا هستم و آتانی رحمتم من انزه، و خدا کتاب به من داده، از جانب خودش مرا عالم کرده، اطلاعاتی دارم، از آسمان خبر میدم، احکام میگویم، معارف میگویم که شما ندارید، خود این دلیله که من هم بجله دارم و هم کتاب و رحمتی دارم. من اینده از مردم نگرفتم، از خود جانب خدا من رسیده. من عالمم علی به علم خدا، به تعلیم خدا. فامیز علیکم، منتها این مطلب بر شما پوشیده مونده، نمیبینید. چرا؟ چون تعصب دارید، جهالت دارید، نمیخواد تسلیم بشوید. مستقش رو پور شده، چشم شما نمیبینی. و من چه کنم الان؟ فعمیت علیکم، نسبت بر شما پوشیده مانده اون حقیقت من. حالا چه کنم؟ انرز مکموها و انتم لها کارون. وقتی شما نمیخواد قبول کنید، من الزام کنم شما را. با الزام که نمیشه عقیده ایجاد بشه، میخوام عقیده ایجاد بشه، حال به عمل شما ندارم. میخوام معتقد باشید خدا را، قیامت را، به نبوت را. اینه معتقد باشید. اعتقاد این مذهب بیانه میخواد علم و حکمت و چیزی نمیخواد و شما نمیخواد بپذیرید. حالا که نمیخواد بپذیرید چه کنم؟ انگلزه مکموها و انتونها کارون. وقتی که نمیخواد بپذیرید، من الزام کنم؟ یه نمیشه. الزام در مقام عقیده و ایمان تحقق ندارد، نمیشود. عقیده با الزام جور نمیاد. خب پس این مطلب که بشر بودن من منافات با رسول بودن من ندارد. بشری هستم داره بیانه و داره رحمت من عند الله که همون کتاب و حکمته. و مسئله دیگه، خب شما ممکنه بگید من خیال کردید که میخوام از شما مالی بگیرم، به منافع مادی برسم. چون دیده این کاری مردمی حرفی میزنن، بخوان رئیس بشن، یه جمعی دور خودشون جمع کنن، برای حرفی میزنن، میخواد به مال و مقام برسه. اینجور هرشو هیچ نمیخوام، مال نمیخوام، مقام نمیخوام، بلکه رنزم میبرم، کتکم میخورم، فحشم میشنوم، به دست بر نمیارم. خب بفهمید که من مأموریتی دارم از جانب خدای عالم. انگیزه من پول نیست، انگیزه من مقام و منصب نیست. نمیخوام قول ما اسألکم علیه من اجر، قول ما لا قومه لا اسألکم علیه مالا، بگو مردم من از شما مال نمیخوام. این اجری الا علی الله، من صاحب کارم خداست. هر کارگری از صاحب کار مزد میخواد، شما صاحب کار من نیستی، برای شما کار نمیکنم، من صاحب کارم خداست، من کارگر او هستم، از او مزد میخوام، از شما هیچی توقع ندارم. این اجری الا علی الله. خب این هم مربوط به این که بشری هستم، بیانه دارم و دنیادار هم نیستم، نه پول میخوام نه مقام میخوام، نه کتکم میخورم، حرفم دشمن میشوم. و عرض شد که قدری میزدن حضرت نوح را که آدم گوهی درش میشوزه بود، پیغمبر بزرگوار میزدن، بیهوش میشد، میشد میگفتن مرده است، دوباره از سر میگیره. اما انا به تارز نزیر آمنو، اما دوم که گفتی که ارازل و اوباش دنبال منن، این ارازل نیستن، الذین آمنو، اونها ارازل تعبیر کردن، از دوگو الذین آمنو، این مردمی هستن که روی عقل ایمان آوردن، مردم عاقلی هستن، متفکرن، منتها به قول شما پول ندارن. شما بی پولها رو ارازل حساب می کنید. خب علت این که پیغمبرها که آمدن اول دنبالشون محروم ها میدنی برای اینه، چون پیغمبرها وقتی آمدن ندا میدهن به عنوان مبارزه با استکبار، از اول میان با مستکبر مبارزه میکنن و حامل مستضعفانه. خب قهران کسی که ندایی سرداشت، محروم ها دیدن که این طرفدار اونهاست، در مقابل دشمنشان داره اعلان جنگ میده، خب قهران دنبالش میفته. علت این که پیغمبرها گروه اولی که دنبالشون میروند محروم ها هستن، مستضعفین هستن، برای همینه، چون اون نداش اینه که میخواد طرفدار مستضعفین باشه و مقابل با مستکبرینه. و قهرن مستضعف ها دنبالش میرن دیگه. به نظر اینها اون عراضه دن، معلومه به نظر مستجبرین مستعدفین عراضلن. پس علت این که دنبال من هستن بی پولها برای این که محرومن، چون محروم بودن دست شما ستن دیده بودن دنبال من آمدن. برای مؤمنن آقلن متفکرن متعال شما این قد قبول کنید برای این که عقلشان پس عقل شما پس پرده شهوتتون رفته، کور کرده شما را تعصبات جاهلی. امیت علیکم و ما انا بطار بالذین آمنوا انهم ملاقو ربهم. من هرگز از خود ترد نمی کنم مردم مؤمن، چون می گفتن اگر اینا رو ترد کنیم ما نیم دنبال شما، اینا نباشم، این گرسنه ها نباشم، پاپرهنه نباشم، بزرزن آی ما می فهم این کار نمی کنم. من مردمی که مؤمنند و عاقلانه متفکرانه قبول کرده ترد نمی کنم. ما انا بطار بالذین آمنوا انهم ملاقو ربهم. خب اینها روز قیامت با خدا ملاقات میکنم، از من شکایت کنن. اگه من تردشان کنم روز قیامت مسئولم، از من شکایت دارن. خب چی به حمایت من برمیخیزه؟ اگر روز قیامت شد خدا پیش خدا از من شکایت کردن چی به دادم میرسه؟ انهم ملاقو ربهم ولکنی اراکم قوما تجهلون. من شما را جاهل میبینم. مردمی هستی که عقلتون پس پرده شهوتتون رفته و نمیخواد قبول کنی، نه خدا را قبول میکنی، نه معاد قبول میکنی، نه نبوت من که بلگه دارم قبول میکنی، نه میفهمید که ایمان بر اساس عقله، نه اینکه چون محرومن دنبال من آمدن، نه اینکه چون اراذلن دنبال من آمدن، نه چون ایمان دارن. و یا قومه و تعیده این بسیده من ینصرنی من الله ان طردتهم. اگر ردشان کنم اینها را از خود طرد کنم، چی در مقابل قدرت خدا نیست از من حمایت کنه؟ خب روز قیامت یا در همین دنیا اگر خدا خواست در مقابل این طردی که من کردم من کیفر بده، چی از من دفاع میکنه؟ یا روز قیامت خدا عذابم کرد، چی از من دفاع کنه؟ من ینصرنی من الله ان طردتهم افلا تذکرون. نمیخواد بفهمید؟ تفکر در وقتی که مطلب ابتدائی رو من فکر رو میفهمه، تذکر مطلبی که قبلا میدونسته بس پشت پرده غفلت رفته. تذکر شما من میدونی اینا رو، هر عاقلی میفهمد، هر عاقل میفهمد که این بشری آمده بینه دارد، پیغمبر هست و کتاب آورده، وظیفه تبعیت داری میفهمد. ولی شما پشت پرده غفلت رفته این فهمتون. و از مطلب دیگه میگفتن که شما فضلیه دارید، یکی اجابه داشته باشه که کمال داشته باشی. فضل همینه، شما من توقع داره از من چه کار کنم؟ چون افراد عوام مردم از پیغمبر امام بالا من توقع دارن که یه کاری بکنم همش خارق العاده، سه مرده ها رو زنده کنن و بیمارها رو شفا بده، کورها رو شفا بده، زمین های خوش رو پر آب کنن، سنگ ها رو طلا کنن، اینجور عقیده رو دارن. بابا همون جورن تو باره ما هم همون جورن مردم ما هم بسیاری از مردم اصلا کمال پیغمبر امام در همین جهات میدونن. اینو حاجت بده، حاجت بده، شفا بده، کار ما رو حل کنه. غالبا اینجوریه، نشده که کسی بره در های امام رضا بگه آده خادم بشه مثلا، بگه نه آمدن مشکلاتی دارن، زندگی من پروفیش و سم شده، مثلا مشکلی ها کمن، کساد بازار دارم، این رو حل کنید. کالبه اینجوریه، میشه کسی بگه یا ابن رضا آمده آدم بشه، خوی حیوانی دیگه از من آدم هم کن، من هنوز حیوانم، خوی حیوانی دارم، من حسد دارم، من حرص دارم، بخیلم، بدزبانم، بدخلقم، تو خانه با زن و بچه هم بدرفتارم، من آدم کن. کسی شده اینجور؟ نه، همه میرین با همه محبوبی اوام مردم اینجورن، کمال پیغمبر امام در همه میدونن. آفرین این که کمال اون آدم سازیه، خود انسان به پرورانن، انسان ها را خدا الهی کنن، هدفشون اینه. خب البته ما معتقدیم خب خدا بخواد به پیغمبر امام قدرت بده همه کار میکنه، مرده را زنده میکنه، میوه را شفا میده، کفر را شفا میده، همه کار میکنه با اراده خدا. اما فعلش این نیست، برای این نیامدن بدن بفهمد که شعن پیغمبر به امام این نیست که اکثر مردم عوام میدون معتقدن، از معتقدن پیغمبر امام نیست که این کار را بکنه. ولی آدم سازی اصلا به جوشون نمیاد. شما من آدم نیستم که آدم بشه با تصور نمی کنه. ولی اون مردم از سلام نون هم میخواستن خودم تو که پیغمبری باید کاری بکن، زمین و آسمان را یک انقلاب درش ایجاد کن. تمام که در سوره اسراء خواندیم قبلا که میگفتن ما ایمان نمیاریم مگر اینکه نهرها را زمین را بشکافی، سرزمین هزاری را پر از گل گلستان کنی، سنگها را طلا کنی، خانه طلایی داشته باشی، نهرها میداری با آسمان بری. از این حرفا میزده این عوام مردم شنیدن. اینا همینطور معتقد بودن. هر بود که من نگفتم این حرفا، من مدعی نبودن که من متصرف در عالمم. نه هیچ پیغمبری هیچ مدعی نیست متصرف در عالمم. لباس تشبیه هم که معتقدین این هم به اذن الله، نه اینکه ذاتا شنیدن، نه اینکه پیغمبر امام ذاتا ولی در عالمم. اینجور نیست، ذاتا پیغمبر امام مخلوقن، مخلوق در ذات خودش هیچ نیست، هیچ ازش هیچ که از بر نمیاد، مخلوقه. به اراده خدا، به اذن خدا میشود هر موجودی به اذن خدا کارها میتونه انجام بده. خب بله ممکنه تیک به پیغمبر و امام خدا قدرتی بده که ولی تبدیل کند زمین به آسمان، آسمان به زمین، مرد زن کنه، زن رو مرد کنه، میتونه این کار رو بوده ها رو زنده کنه. اما شانش این نیم جناب نو فرمود که ما اقول لکم لا اقول لکم انی خزائن الله، من مدعی نبودم که خزائن خدا پیش منه، من مستقیم در عالمم، گنج های عالم پیش منه، همه کار میکنم. این رو گفتم، این رو من مدعی نیستم. بلا علم الغیب، من علم غیب هم ندارم. خب بله، اونا که چیه را مشرک میدانن و غالی میدانن که قلوب میکنن اونجا خیال کردن. جای ما موزن پیغمبر امام علم غیب دارن خودشون، اونجا که خدا داره این داره اینجور ری پیغمبر ما علم غیب ندارن مگر خدا بخواهد. بله خدا بخواهد، برای بیشتر روایت ما هست که ازاشا و علمو وقتی بخواهند بدانن میدانن، اما ما تشاون الله یشا الله تا مشکل خدا تعلق نگیره کسی نمیتواند بفهمه. علم غیب ندارم با اونها میگیم که ما رو مشرک بزنن، میگیم ما معتقد نیستیم که آشون. یکی از مفسرین سنی خیلی میتازد بر شیعه، میگه که خود قرآن میگه لا علم الغیب، پیغمبر گفت علم الغیب ندارم، اینا معتقدن که امامات علم الغیب دارن. اونی که گفت علم الغیب ندارن یعنی ذاتا ندارن، یعنی استقلال ندارن، مخلوقن. ما که میگیم دارن یعنی به اراده خدا دارن، به تعلیم خدا دارن، به اذن خدا دارن. خب خیلی فرقه. اگر کسی معتقد شد که پیغمبر و امام مستقلن متصرف در عالم است و علم غیب دارن، یه فرقه. یعنی ولایت تشبیهی هم مستقلن قائل بشود برای پیغمبر و امام که خودشون دارن، این شرکه، این غلوه. خیر، ولی خداست. اونی که ولایت تکمیلی ذاتی دارد خداست، اونی که علم غیب دارد خداست. قل لا یعلم من فی السماوات و الارض الغیب الا الله، بگو در همه آسمان ها و زمین جز الله کسی علم غیب ندارد، از نهان عالم با خبر نیست. اگر خدا با خبر عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. خب بله، او عالم الغیبه، هر چرا که بپسندد او هم علم غیب میدهد، او را آگاه بر غیب میکند، ولی بپسنده خودش بپسنده. خب برابر این ما معتقدیم پیغمبر و امام میتوانند تصرف کنند در عالم و میتوانند از غیب خبر بدهند، اما به اذن خدا. ولی خودشان میگن اینجور نیست، حتی در آیه حالا اینجا که مربوط به حضرت نوحه در سوره انعام مستقیما به خود پیغمبر اعظم خطاب شده، قل لا اقول لكم اني خزائن الله، به خود پیغمبر خطاب شده، قل لا اقول لكم اني خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك، من ها بگو من نه متصرف در عالمم، نه علم غیب دارم، نه ملکم، این اسرار الله ما یوها الیه، من تابع وحیم، اون چیزی از جانم خدا من وحی میشه اون عمل میکنم، این اصحاب الا ما یوها الیه. بنابراین این آیه هم روی چی قول خب لا اقول لکم اندی خزائن الله ولا اعلم الغیب علم غیب هم ندارم. اینجا آقای اهل حضرت هستن میدونن که اینجا اقولو نیومده، لا اقولو اعلم الغیب، در اولی لا اقولو، بعدم لا اقولو، لا اقول لکم اینجی خزائن الله و لا اقولو اینی ملک. آقای اینجا ولا اعلم الغیب، چون اگر میگفت که من نمیگویم که علم غیب دارم، ممکنه توهم کنن که علم غیب دارن، اظهار نمی کنن، نه بگو ندارم، نه این که نمیگویم که علم غیب دارم، ندارم، لا اعلم الغیب. اون اولی لا اقولو اینی خزائن الله، خب بله اونجور خیلی روشنه که میفهمن یعنی ندارم، خزائن خدا پیش او نیست، ملش نیست. اما در اینجا نگفته که لا اقولو اعلم الغیب، لا اعلم الغیب، نه این که نمیگویم که دارم، ندارم، نه از ندارم، من علم غیب ندارم، من مصرف در عالم نیستم، من ملک نیستم، فرشته هم نیستم، من بشری هستم که وحی به من میشود، بشری هستم برای بجله و در رسول هم این لازمه، لازمه پیغمبر و امام حتما در عالم متصرف باشن و حتما علم غیب داشته باشه، اینا لازم نی، شهر کن نی، برای البته خدا بخواهد لازم باشه که اظهار کنه قبله، به اونها هم نیرون میدهد که متصرف در عالم باشن و علم غیب داشته باشن. و ما اقولو للذین تزدری اعدونکم، و همون کسانی که به نظر شما حقیرن، لن یعطیهم الله خیرا، من هرگز به اونها نمیگم که شما خیری پیش خدا ندارید و هیچ سعادتی نخواهید داشت، نه، الله اعلم ما فی انفسهم، خدا عالم است که اونها در دل چه دارن، به من مربوط نیست، در دلشون هر چه دارن، ولی آمدن اظهار ایمان کردن قبولشون میکنم، من هرگز به اونها با نظر تحقیر نگاه نمیکنم. لا اقولو الذين تزدر اعدونكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم ما في انفسهم، خدا عالم به اون سر دروشان هست، اینی اذن لمن الظالمین، اگر من افراد مؤمن را تردشون کنم ظالم خواهم بود و ظالم پیش خدا محکوم به عذابه. پس مراقب این که این آیه که بامون لا اقول لکم این که خدا عنوی مسئله است که ما شیعه معتقدیم، ما به همین حرف میزنیم، اونا میگه ما همین قرآن گفته، ما معتقدیم در پیغمبر امام، قرآن گفته علم غیب ندارن، مستقر در عالم نیستن، فرشته هم از ما هم معتقدیم، ما معتقدیم خودشان در ذات خودشان نه مستقر در عالم هن و علم غیب دارن، ولی البته خداوند به اونها میدهد و دادم هست و میتوانن به اذن خدا همه کار کنن در عالم، چون پیغمبران و امامان از لحاظ سعی وجودیشان تجلیات اسماء جلال جمال خدا را مختلف نشان میدهند. شما اگر بخواد تجلیات آب را ببینید چرا دریا باید برید؟ لفاقت آب، صفای آب، با کنار دریا برمید. بخواد چشم آب را ببینید، با کنار دریا برمید. اون نشان میده که امواج سهمگین آبهای جوشان و خروشان روی هم بالا میروند، مثل کوه ها و از روی آب میوفتند، دلها را میلرزانند، کشتی های کوه پیکر را در کام خود فرو میکشند. در دریا اینه، خشم آب در دریا، رحمت آب در دریا، لؤلؤ و مرجان در دریا، نهنگ ها تو دریا، ولی یک کاسه کوچیک که این که خودش چی هست و رحمت چه باشه و غضب چه باشه، یک کاسه آب نه لؤلؤ و مرجان دارد، نه نهنگ دارد، نه خرچنگ دارد، نه طوفان های سهمگین دارد، نسیم های لطیف و جانپروری ندارد. ولی انبیا همینجورن، پیغمبران و امامان، کسی بخواد تجلیات اسماء خدا را بنگرد، اونها را ببیند، انبیا را ببیند، امامان را ببیند، چه دریای موج میزنند در حسب اختلاف تجلیات اسماء خدا، جلال خدا، جمال خدا را نشون میدهند. گاهی اسم یا غفار خدا جلوه میکند، یا غفار، یا ودود، یا رحیم، این اسم وقتی در فضای قلب پیغمبران و امامان جلوه کند، در اون موقع چنان امید و نشاط و فرح و انبساط در وجود علی امیر علیه السلام پیدا میشه، در دعای کمیل میگه که ایهات انت اکرم من انفزج امر ربیتا، او تب اد من ادنیتا، او تشرد من آویتا، او تسلم الى البلا من شفیده و رحمتا، فبالیقین اخشى لولا ان ما حکم تبهی لولا ما حکم تبهی من تعریف جاهدیش و قضی تبهی من اخلاد معارضی لجعت نار کلها بردن و سراما ما کانن احد نفی ها مقردن بلا مقامن. میگه خدایا ای رب من، خب این رحمت که تو داری من باورم نمی شود. این گفتار علی علیه السلامه. از اسم یا غفار در قلب او جلوه کرده، اسم یا ودود یا غفور، دیگه خدا من باورم نمی شود. تو این منبع رحمت و رعفتی که داری، کسی بندگان خودت را که در دست لطف خودت پرورش داده ای و دامن خودت دامن مهر و محبت خودت نوازش داده در آشجنن بسوزانی. این موقعی است که اسم یا غفار در جلوه می کند. اما ناگهان به وضعی که بس سهنه اسم یا قهار یا شدید العقاب در قلب او تجلی می کند، در حضور علی طوفانی می شود، دریای علی علی طوفانی می شود، کولاش می کند، در محراب عبادت خود می پیچد. فیاله و من اخوزن لا تنجیه عشیرتو ولا تنفعه قبیلتو. وای بر من اون موقعی که فرشتگان عذابت علی را بگیرند، به سمت جهنمش بکشانند، در اون موقع پناهگاهی ندارم، فریادرسی ندارم. یا رب برهم ضعف بدنی و رقت جلدی و دقت عزمی، ای خدای من بر این ضعف ناتوانی علی رحم کن، بر این پوست نازکش، بر این استخوان باریکش ترحم کن. اینجا اسم یا قهار جلوه کرده، اون اولی اسم یا غفار جلوه کرده، مختلف جلوه های اسماء و صفات خدا در وجود انبیا و اولیا. یک شما میبینیم که سلامت تمام و صلابت در مقابل همبوه جمعیت ایستاده میگوید انا قسیم النار و الجنه، مالک جنت و رضوان منم، صاحب اختیار جهنم و نیران منم، کلید به جهنم به دست منه، هر که را من بخواهم بهش میبرم، هر که را من بخواهم به جهنم میکشم. اینجا این صرابت رو بار ناگهان صحنه عوض میشه. همین علی رو میبینیم در میان نخلستان زیر آسمان شب ظلمانی مثل مارگزیده به خود میپیچد، میگه آه آه من نارن تنزل اکباد تنزل اکباد ولکلا، آه آه من نارن نزاعت للشباب، وای از اون آتشی که دلها را میسوزاند، جگرها را میگدازد، گوشها را برگان میکنند. اینقدر میگوید و میناند و میگرید که بیهس و بیحرکت رو به زمین میفتد. جلوه ها مختلفه، تجلیات اسماء جلال خدا، جلال جمال خدا در وجود انبیا و امامان مختلف هست. یک جا همین علی علیه السلام میبینیم در خانه یهودی رفته، یک درهم قرض میگیره که معاشش رو تأمین کند. آیلش همین علی یک جایی دیگه سنگهای بیابان به امر او طلا میشود، به امر خادمش طلا میشود، مادی ترامو نقره میشود. گاهی خبر از ماکان و مایکون میدهند و گاهی پشتهای خودم میبینند، از درون خانه خود اظهار بیخبر میکنند. مختلفه، ذاتن برای کمال نیستن و اینه متقدیم، ذاتن نه علم دارن نه قدرت دارن، ولی به امر خدا اراده خدا میتوانن از ماکان و مایکون خبر بدهن، هر شفعش و زیر پر علمشون بیاورن. ولی در این حال گاهی هم میشود که از پشتها بیخبرن، از درون خانه اظهار بیخبری میکنن، یعنی ما خودمان نیست، علم ما قدرت ما خودمان نیست. اونجا که او بخواهد قدرتمندی، اونجا نخواهد هیچی نمیدونیم، نمیتوانیم. حضرت یعقوب علیه السلام با پیغمبر به دربار خدا، یوسف فرزند عزیزش پشت دیوار خانه اش تو چاهه، نمیدونیم، خبر زنده بودنش نداره. بچه‌هاش اومدن پیران خونش آب خونین آوردن، سو اباهم اشاعن یکون گفتن پسرت گرد خورده و این پیران خونینش. اینقدر گریه کرد در شراغ فرزندش قریب 30 سال بیشتر که از چشمش نابینا شد، تبیه زد این آقا من خورد، خبر نداشت که کجا هست. خواست بعد 30 سال وقتی حضرت یوسف به سمت رسید، گفت این ببر پیراهنم را بندازید سر پدرم که بیمار بشوم، از هم به قمیصی هازا و الگوه علا قیامه ابی جعت بسیرا. و همسی کاروان مصر از مصر جدا شد، پیراهن به همراه، فاصله از مصر تا کنعان 80 فرسخ راه بوده، ده دوازده سالانه رود را بوده، او در کنعان نشسته قافله از مصر آمده، او گفت که من بوی یوسف میشنوم. تو خانه اش گفت انیل عجب ریح یوسف لولا انتو هندرو، من بوی یوسف میشنوم. عجیبه، یوسف پشت دیوار خانه اش بود، نمیدانست. خود یوسف اینقدر بو نداشت که بیاد در داخل خانه که من زنده هستم. اینجا الان پیراهنش بودار شده، از 80 فرسخ راه بوی پیراهن میرسه به شامه یعقوب، بگه من بوی یوسف میشنوم. یکی کوشید از آن گم کرده فرزن، که ای روشن گوهر پیر خرد من، زمستش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چای کنعانش ندیدی؟ عجیبه، تا از مصر بوی پیراهن یوسف شنیدی که میگه زنده است، ما تو چای کنعان پشتری خانه بوده، پشت دیوار خانه بوده، نمیدونستی چرا؟ یکی پوشید از اون گم کرده فرزند، که ای روشن گوهر پیر خردمند، زمستش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چای کنعانش ندیدی؟ به گفتا حال ما برق جهان است، زمی پیدا و دیگردم نهان است. ما که از خود نداریم چیزی، که کار ما مثل برق جهان، جهان جهنده، برق جهانی برق جهنده. خب برق در آسمان همیشه نمیشه هست که، همیشه نیست که، تو بیابان تاریک گاهی برق میزنه، برق کسی همه جا روشن میده، تو آخرین نقطه خیابان بیابان نشون میده، خاموش شد خاموشه، پوش پا هم نمیده. آدم تو بیابان برق که میزنه همه جا رو میبینه، برق که خاموش شد زیر پاش رو نمیبینه. ما اینجوری هستیم، پیغمبر ما اینجورن، از خودشان چیزی ندارن، برق الهی میزنن، برق که همه جا رو میبینن، عرش و فرش رو میبینن، همه دارن زیفا میآورن، اما همه که برخ خاموشی چه اینه؟ این پوشن کنه آدم زنده از نموده هست، همون کسی که همه جاره حاصل پیدا می کند ازا شاهنمه، حالا میگه کجا مرده یا زنده، میگه خود مرده، خود رحمتش کنه. به گفتا کار ما، حال ما برق جهان هست، یعنی پیدا و دیگردم نهان هست، یعنی در تارم اعلان شدیم، یعنی هم پشتفای خود نبینیم، از قلوب دی نداریم. اونه که ما را به شرک متهم می کنن یا به قلوب توجه ندارن، ما چی میگیم؟ ما میگیم پیغمبران امامان از خودشون ذاتن فاقد کمالاتن، اما به اراده خدا، به اذن خدا واجد همه کمالاتن، پس به اذن الله هست. ابن عباس میگه من همراه علی علیه السلام بودم، وقتی که به جنگ جمل میرم شمال بصره، مجهز بود لشکر مجهزی همراهش، به زیبار رسیدیم که اسم محلی اونجا نشست برای بیعت گرفتن تجدید از افراد، و فرمود که الان از کوفه قافله میاد 1000 نفر میرسن به شما کمک میکنن، و تأکید کرد که یک نفرم کم میره اما زیاد نیست، لا ینقصون لا یزیدون رجلن و لا ینقصون رجلن، یک نفر کم و زیاد نیست، 1000 نفر میان با من بیعت می کنن، به این که تا پای مرگ با من باش. ابن عباس می گشه باز شدیده من ناراحت شدم، حالا چرا شما معین کردید عدد را؟ خب شما یک چیز زیاد شد و این زبان دشمن باز می شه به ما، اونه دنبال دستاویز می گردن که متهم کنن حضرت امیر را، تبلیغ بر علیهش کنن، و یکی همه زیاد شد، خب این راه باز می شه. خیلی ناراحت شدم، بعد کم کم میان از طرف خوب من کارش پاکنش مردن، یکی دو تا شده، یکی آمدن دنبال هم آدن، پس شد 999 تا، یکی نبود، یک هم بود. من خیلی ناراحت شدم، خود حالا این دستاویز باید دشمن شد، و چی دعایی داشت امام که عدد رو معین کنه؟ و این مطمئن که در فکر بودم، دیدم از دور یه شبهی پیدا شد، یه کسی میاد، از آمد دیدم یه پیاده ایه، چون پیاده بوده عقب مانده از کارمان، یه پیاده ایست جامعه پشمینه ای دارد، شمشیری و سپری و ظرف آبی هم را بشه. آمد سلام کرد، گفت امیر مومنین دست بده با تو بیعت کنم. شما به چی بیعت میکنی؟ خب بیعت کنم که فرمان را ببرم و پیش روی تو شمشیر بزنم یا تو یا کشته بشوم یا خود تو را پیروز کنم. فرمان که اسم تو چیه؟ گفت من اویسم، نامم اویسه، خانه ها تو همون اویسه قرنی؟ گفت بله همون اویسه قرنی. فرمود که راست گفتی، پیغمبر این بار خبر داده بود که بعد از من به فردی از امت من میرسی که اسمش اویسه و او شهید راه خدا بود. ابن عباس من راحت شدم و طبعا متقیه ناراحت بودم که نکن چند بیاد افراد بینجه بیاد خواهد نه درسته و از طرف میفرسته که نام شما چی هست اصلا خبر میده که هزار نفر خواهند آمد و هیچ تموز بدان ندارن. چون در اپنی افضل عزیم بگه من در جنگ صفین و جمن همراه امام بودم و معتقد بودم که با دشمنش باید جنگی همه مخالفند و از راه منحرفند معاویه با اطرافیانش رو در جنگ جمن و صفین تا جنگ نهروان پیش آمد و خوارج نهروان مقابل شدیم من به شبه افتادم. چون اینها قاریان قرآن هم نمازشخان هم اینا بکشیم اینا را حالا معاویه و اسرار میخوای یه دیم میکشتیم جنگ زمن هم این ها همه قاریان قرآن هم حافظان قرآن هم نمازشخان هم چطور اینا را ما بکشیم؟ به نظرم شبه پیدا شد این سرسه اظهار کنم ناراحت شدم از لشکرگاه جدا شدم رفتم تو گوشه بیابانی اونجا نیزه خودم را به زمین فرو بردم و اون سفر را هم حائل قرار دادم در سایه سفر نشستم چون هوا گرم بود. خیلی متأثرم ناراحتم یعنی که این را باید بایلا به جنگی دیدم خود آقا از لشکرگاه جدا شد آن به سمت من آمد. من ظرف آب همراه هم بود به من فرمود که از دی تو آب همراه داری تقدیم کردم ظرف آب را گرفتند و بردند و برگشتند شزمت بیشون نشستند. من دیدم یه سوار دنبال امام میگرده گفتم آقا این دنبال شما میگرده این از لشکرگاه جدا شده همون که بگو بیاد راهنمایی کن بیاد آمد تا رسید گفت که آقا سوار نهروان از پل گذشتند از این سمت آب رفتن اون سمت آب هر شما را بردن اون سمت آب فرمود نه نه رفتن همین سمت من دیدم رفتن فرمود این سمت و دوباره فرض دیگه آمد سوار دیگه خبه همین مولی رفتن سوار نهروان از پل گذشتن اون سمت آبن فرمود نه نه رفتن همین سمت اینجا پشترگاه اینجاست باز خونشن اینجا بزنیم بریزه نرفتن خبه من دیدم با چشم خودم رفتن اون سمت فرمود نرفتن و از جا برخواست و منم دنبالش برخواستم که خودم گفتم که خواهی مرد خوب در آمان شد اگر رفته باشم اون سمت آه برمش آسی نمی دارد و حق نیست و اول کسی خواهم بود که برو سیره بر سیره او نیزه بزنم و شمشه روش بکشم اگر این نرفتن حق نرفتن تا می خود درسته امام بر حق است و تا نفس دارم در پایش نیستم و با دشمن کنیم. این در فکرم بوده گفتم خدا بین من و تو این عهد پیمانه که روز قیامت مسئولش باشم. اگر دیدیم خوارج نهروان اونزم نرفته اند راست گفته امام به حق است و اگر رفته باشم که ندرستیم. با این فکر آمدیم تا رسیدیم به صفهای خوارج دیدم نه هستن تکان نخوردن همون دیگه بودن جبر هستن. به سمت من برگشت امام علیه السلام من یه نگاهی به صورت من کرد و با دست خود پوست گردن رو گرفت فشار رو یه تکانم داد همون که از دیبر روشن شد مطلب گفتم بقیه آمده پس مشکلم حل شد هم بسیار خوب پس دستکار خود کارش بود. این بود من از همون وقت با قلبی محکم و ایمانی خیلی اساس دار به جنگ با اونها پرداختم با اینکه نماز شب خون بودن به قایان قرآن بودن فهمیدن ناحقن چون در مقابل امامم با کمال قوت ایمان با اونها را میزنگیدن دو نفر را کشتم از اونها و با سومی گراویش شدم او مرا میزد من را میزدم تا هر دو به زمین افتادیم. من در بیهوش بودم که رفقای من را از معرکه بیرون کشیده بودم وقتی بیهوش آمدم دیدم کار تمام شده یعنی کار خوارج تمام شده و امام تارمارتون کرده شمار روزه با چه کشیده خالصه این اشتر که ما ایمان داریم اعتقاد داریم پیغمبران و امامان به اراده خدا و اذن خدا هم مصرف در عالمن تشمیل دلایت دارن و هم علم به غیب دارن. اگه جای قرآن دیم گاهی که نفی می کند غیر خدا کسی علم به غیب ندارد یعنی مستقلن علم به غیب ندارد اونجا که اثبات می کند یعنی به اراده خدا دارن پس مستقلن نه قدرتی دارن در عالم نه علمی دارن. به اراده خدا قادر می شوند بر همه جای عالم و علم به غیب همه دارن. خب اینم آیاتی که ترجمه شد که از این آیات هست. حالا یه جمله هم موعظه عرض می کنم از حضرت امیر اسلام که نامه به والی خودشان نوشتن، محمد عبدالبکر که والی مصر بوده، استانداریشان بوده، برای کسانی که مسئول کاری هستن خیلی خوب این موعظه است. مسئول کارهای اجتماعی هستن، اداری هستن. اونجا فرمود که فعنده محبوبون به استانداریش می نویسه. سزاوار از حق تو اینه که نسبت به نفس خودت مخالفت کنی. با دل بخواهم مخالفت کنی. انت خالف عبا نفسک و انت نافه عن دینک. از دینت حمایت کن، از دینت طرفداری کن، با نفس خود مبارزه کن. این مثلا این مسلمان اینجور باید بشه، شیعه علی علیه السلام با نفس خودش مبارزه کند، از دین خودش حمایت کند. خالبا خود گرفتاری ما این داریم دیگه، اونجا دل بخواه ما انجام میدیم، دین میدیم خواه میداریم، بسیار من هستیم دیگه. ما اگه همون نمازان هستیم، روزه بگیر هستیم، حج میریم، عمره میریم، زیارت میریم. این حق تو اینه، استاندار من هستی، قدرتمندی الان، ولی باید وسیل اینه با نفس خودت مبارزه کن، از دین خودت طرفداری کن. لا تصف الله برضا احد من خلق، مراقب باش برای رضای فردی خدا رو به خشم نیاوری. فلان بزرگ گفته، فلان مدیر کل گفته، فلان رئیس گفته، وزیر گفته، به خاطر اون خدا رو به خشم میاری. این کار نکن. لا تصف الله برضا احد من خلق، به خاطر خوشنودی احدی خدا رو به خشم نیاور. فإن في الله خلفا من غيره، خب بسیار عزیزیه، خدا جانشین همه هست، همه رو پر میکنه. شما مخالفت کن با کسی که با دین مخالف، بر وزیر باشه، رئیس و هر کی میخواد باشه، مطمئن با خدا پر میکنه. خدا اون جای خالی که شما به خاطر خدا نرسید و مالک منفعت نمیبره خدا پر میکنه. ولی اگه خدا را نارده باشه احد نمیشه پر کنه. اگه خدا کم بدهد هیچ کس نمیتونه جای رو پر کنه. خدا خود جانشینیه برای همه کس، ولی هیچ کس نمیشه جانشین خدا باشه. فإن فی الله خلفا، گفتار مولای ماست، مخصوصا کسانی که مستطیع اموری هستن، بدانن خشم خدا را به خاطر رضایت مردم به دست آوردن جبران نمیشه و خسران است، بدبختیه، هم در دنیا هم در آخرت. فی الله خلفا من غیره و ليس من الله خلف في غيره، جز خدا کسی نمیتواند کمبودها را پر کند، خدا فقط میتواند. بعد خواهش در همون نامش جمله آخر موعظه کرده اون استاندار را، فصل صراط لوقت هل مراقبت لها، مراقب نمازت باش، سر وقت نماز بخوان، نه اینکه چون بیکاری زودتر بخوانی و فرکار آخر وقت بخوانی. خدا اینجور میشه، بعد بیکارم میخوان زود خوان اول نماز قبل وقت هم میخوانن، پس که حریص هم به این نماز خونده، بعدی فرکارن تا آخر وقت میخوانن، موقعی که آفتاب غروب نیست حاجه نماز زور میخوانن. خب بی انصافی نه، این ظهر الان ده دقیقه مانده به مغرب، این از ظهره که نماز ظهر میخوانی. ای فهمد نماز را سر وقت بخون، لا تعجل وقتها لفراغ و لا تأخرها عن وقتها لاشتغال، نه به خاطر بیکاری زودتر از وقت نماز بخون، نه به خاطر فرکاری تأخیر بیندون. و بعدم ان کل شیء من عملک تبع لصلاته، اینو بدون تمام اعمال تو وقتی منظمه که نماز منظم باشه. اگر در نماز منظم شدی همش منظم میشه. این همین مسئله شما میخواد مثلا دختر بگیرید، عروس بیارید، داماد بیارید، مراقب نمازش باشید، این نماز هم هست یا نیست؟ میخواید باش موقع شریک بشید، میخواد اجاره بدید خانتون را، این نماز هم هست یا نیست؟ اگر نماز خوان نفه همه کارش خراب میکنه، کسی حق خدا را ضایع کرد، حق همه را ضایع میکنه. معلومه کسی به حق خدا تعدی کند، اعتنا به حق خدا نکند، به حق احدی اعتنا نخواهد کرد. پس بعلم ان کل شیء من عملک تبع لصلاتک، اینه بدون هر کاری تو بخواد منظم بشه و مرتب نمازت باید باشه. اگر بر نماز منظم هستی حق خدا را رعایت میکنی، حق همه را رعایت میکنی. اگر نکردی نظر نماز حسابی باشیم و آیدات که نمازان هم آیدی هستن که خوب نماز ظاهری میخونن، اما در این هم خیلی بد هم هستن. نه نمازی بخون که ان الصراط تنها عن الفحشاء والمنکر، نمازی بخون که اقم الصراط لذکری، به یاد من باشی. پس یه دستور عجیبیه که دستور میده به استاندارش و علم ان کل شیء من عملک تبع لصلاتک، بدان تمام اعمال تو تابع نمازته. اگر نمازت منظم بود مسلم همه کارت منظمه. آدم بی نماز با نماز واقعی همه کارت منظمه، بی نماز هیچ کارت منظمه. به حق کسی اعتراض نمی کنه، این معلومه. کسی حق خدا را زیر پا بگذارد حتی همه را زیر پا خواهد گذارد. اینم یک جمله. بعد هم یک جمله دیگه همین سیکون علیکم ائمه، بدانید در آینده زمامدارانی میان، حاکمانی میان که لا یرزون منکم حتی تحسنوا قبیحهم، از شما راضی نمی شوند مگر اینکه تعریفشان کنید زشتیشان را زیبا جلو بدهید. تا تعریفشون نکنید، تا القابانان بهشون ندهید، تا زیبا نشان ندهید، از شما راضی نمی شوند. مراقب باشید در مقابل اینها خاضع نباشید. سیکون لکم علیکم ائمتون لا یرزون منکم حتی تحسنوا قبیحهم، تا کارای زشت اونها را زیبا نشان ندهید از شما راضی نمی شوند. و تصدقوا کذبهم، باید دروغاشون تصدیق کنید تا از شما راضی بشوند. دروغ این میگن و تصدیق هم میکنید شما. خب اگه اینجور باشید ببین خدا از شما ناراضی میشه. اونها میان میخوان شما کار بدشون را زیبانشون بدهید، دروغشون تصدیق کنید. فاذا تجاوزوا، اگه اینجور بودن، فمن فان قتل علی ذلك فهو شهید، اگه کسی در مقابل اونها بیستد کشته هم بشه و شهید حساب میشه. این برای خدا کار میکنه. خلاصه عبدالله باشید، بنده خدا باشید، نه بنده هوای نفس بنده دیگران. اینا مسئله‌ایه. پس این تا این آرافی که ترجمه شد با این دو حدیثی که از شد، خدا را انشاءالله به همه ما توصیه کنیم بهره برداری از قرآن و اطاعت عنایت بفرمایید. واقعا ما را روز نمازخوان را حساب کنه، تقوا به ما بده، ما را با حق و عدل آشناتر بگردانه، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرمایید.